أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله نه رو که خوندیم با مسئله ده ارتباط داره با هم، لذا از محضرتون اجازه میخوام یک بار دیگه مسئله نه رو در حد اشاره بریم جلو. فرمودن که اگر جنس ذکری مقصوب شده یا مسروق شده یا مجهول، فعلا دست مالک نیست، دست غیره، حالا غیر یا سارقه یا قاسبه یا جاحد، این سه حالت. اما آقای مالک می تواند تخلیص بکنه به سهولت، درد سری براش نیست. طریقش هم مثال زدن، گفتن بالاستعانت بالغیر، میتوند یک کسی زورش هم زیاده به او میگه نمیاد براش وندره میاره براش نقده اینه. مثلا ما حتی مثال زدیم، گفتیم خواهرشه، شوهر دارد، شوهرش قاسبه یا سارق، و این آقا به آسانه میتونه به خواهرش بگه نقده اینه برداره بیار.
اینجا میتونه بره
بگیره. من دارم تکرار میکنم.
بحث تزلزل اگه پیش بیاد میتونه
بگیره، ولی
دوباره
اون
مقصود میاد میگیره،
کسی
که قاسب دوباره میاد میگیره.
حالا فرض ما این نیست، تزلزل اینا نیست، فرض اینه مسئله رو موضوعش رو تصور بکنی تا دنبالش حکم رو بیان کنی. مثل من میگم به سهولت، این شما میگید نه به سختی. خوگی به سختی از خارج از بحث ماست. این که الان داریم میگیم اینه، به سهولت میتواند تخلیص بکنه. در این صورت عمدن این کارو نمی کنه. این آیا زکات رو باید پرداخت بکنه یا نه؟ برای فرار از زکات رو نمیره تخلیص بکنه. میگه بذار پیش قاصد باشه که من زکاتشو ندم، میذاره تأخیر میاندازه یک سال دو سال. سید فرمودن احوت وجوبی این است که باید زکاتو پرداخت بکنه. حضرت امام فرمودن اقوان است که زکات اخراجش واجب نیست. آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه و همچنین آیت الله عظما لنکرانی فرمان از هر آن است. یعنی از هر یه مقدار دقت بیشتری داره تا کلمه اقوا. اما در این حال از هر آن است که زکات واجب نیست پرداخت بکنه. و ما گفتیم که اتفاقا روایت داریم که میگه زکات واجب پرداخت بشه، روایت هم خوندیم، روایت هفت باب پنج بود. فرمود اگر ودعی، حالا ما مثال قاسبا داریم زاریم، اونم شبیه به همینه، اومده نقدین رو ودیعه گذاشته پیش یک کسی، میتوند برد ازش بگیره، حضرت فرمودن قادر است بر این که برد ازش بگیره، اما متعمدن نمیرد ازش بگیره، فرمودن باید زکاتش پرداخت بکنه ولو این مال غایب است، پیش او نیست. گفتیم این روایت کبراش کاملا تطبیق میکنه با موضوع بحث ما که سارق است و قاصب است و جاهل. حتی تو ملکیتش وقتی کسی سارق میشه که مالک نمیشه، که مالکش همون شخص قبلیه، اون کسی که ازش سرقت شده. خب ودعی هم همینطوره، تو روایت ودعی رو گفت، اونم همینه، مالک هنوز مالک نقده اینه، اما ودیعه گذاشته اونجا. لذا نباید قید سرقت باعث بشه حکم عوض بشه، بگیم حتما باید بحث سرقت باشه، بلکه منات رو باید ببینیم. منات اینه که یک کسی مالک نقدین است، اما این نقدین نزد اون نیست و یقدر علی تخلیصهی، یا تو عبارت روایت گفت و هو یقدر علی اخذهی. اخذ و تخلیص و اینا تفاوتی نمی کنه تو عبارت. لذا اول همین روایت می گفت اگه قادر نیست زکاتشو پرداخت نکن. پس معلومشه معیارش همین تواناییه بر اخذه. اگه لا یقدر علی اخذه اینجا زکات نمیده. اما بلافاصله از فرمودن اگر یقدر علی اخذه فان کان یدعه متعمدا و هو یقدر علی اخذه، اینو فرمودن فعلیه زکات لکل ما مر به من السنه. بله اونم همینطور، اونم یه مثال امروزش تو بانک گذاشته یه وقت نمیتونه تخلیص بکنه، بانک حبس کرده این رو، مثل قرار داده گاهی هست برای حج همین کار رو میکنن که میگه چند سال بعد اینجا باشه. در صورت اگر تو بانک هم همین موضوع سارق و بانک ها اینا که تفاوتی نمی کنه، یا ودعی هم همینطور، بس در معیارش قدرت بر اخذه. هر جا قدرت بر اخذ دارد مالک و نمیره اخذ بکنه، این واجبه زکات رو بده. قاعده عقلی هم اضافه کردیم، اون قاعده که تو فلسفه هست که گفت هر چی که ماین تهی به الاختیار فهو لا یناف الاختیار، و این نمیشه گفت جبره، نخه لا یناف الاختیار یعنی فهو اختیاری، این اختیاریه، یعنی دقیقا این جنس دست مالکه، پس زکاتشو باید بده. عرف اینو میگه، پس مخاطبه به آیه قرآن میشه وقتی میگه آتو زکات، شامل حالش میشه، چون یقدر علی اخذهی، یا تو سارق میگیم یقدر علی تخلیصهی. این عرض ما بود. به دنبال این نظریه که در مسئله نه خوندیم، حالا یه جملات دیگه هم سید دارن، اونا زیاد تأثیری در بحث ما نداره، و یکیش اینه، میفرمان اگر قاصب جنس رو که قصب کرده این نقده اینا، اما اومده و مالک رو قادر بر تصرفش کرده، گفته جمعی تصرفات رو میتونی بکنه تو این نقده این، مع بقای ید القاصب علی، فقط میگه دست من باشه، خوشش میاد پول دستش باشه، طلا نقره ها در همین حد، اما تصرف رو اجازه دادست به مالک، گفته هر کاری میخوای بکن، میخوای زکاتشو بدی، میخوای بفروشی، میخوای هدیه بدی به کسی، هر کاری میخوای بکن بکن، فقط پیش من باشد فعلا. این یه صورت. صورت دیگه که همه اینا را سید میگن احتیاط واجب اینه که زکاتشو بده، ما میگیم واجبه دیگه، احتیاط نمی کنیم و به شکل اقوا بخیر بگیر، اقوا میگه استناد به روایت میکنیم، ما میگیم روایت استناد ماست برای وجوب زکات، اما سید باز اینجا میگن احتیاط واجب. مورد دیگه میگن تمکن من اخذهی سرقتن، آقای مالک میتونه به شکل سرقتی بره تو خونه اون یاد بره در مغازش، به راحتی میتونه اموالشو برداره. همینه که امروز میگن اذن از ولی فقیه میخواد، همینه. حالا ایشون میفرمان باز احتیاط واجب اینه که ولو نمیرد بیاره اما زکاتشو بده. صورت سوم امکن تخلیصه به دفع بعضهی، حالا کلمه دفع تو عبارت نیمده، همتون میگن به بعضهی، منظور همون دفع بعضه، یعنی اگه فرض کنید از این 50 تا سکه یکی دوتا شد بدهد به یه شخصی که قلدرست و قدرتمنده، حاضر از این دلالایی هستن، میگه من دو تا سکه میگیرم میرم 48 سکه برات میارم، میره 50 تا را آزاد میکنه میاره دو تا شن بعد. که این صورت سوم رو خب به بعضهی، به بعضهی یعنی بعضشو میده و یه تعدادشو آزاد میکنه، اینا مقابله همه بابای مقابله میشه که اینا دیگه میگیم به دفع بعضی. خب اگر باز اینجا میتونه دفع بعض بکنه و بقیه رو تخلیص بکنه، مشروط به این که میگن منحصر باشد طریق تخلیص به همین دفع بعض، راه دیگه نباشه، چون اگه راه دیگه داره مثلا خودش به آسانی میتونه این کارو بکنه، خب باید بره خودش انجام بده. اما یا هیچ جایی نداره، فقط یه واسطه هست، اونم میگه من سهم خودم رو برمیدارم. در این صورت اون سهمی که برداشته میشه دیگه زکات به شرق نمیگیره، اما ما بقیه چرا؟ اون تو بحث در اینه که هنوز تخلیص نشده اما زکات واجبه. سید میگن احتیاط واجب و مثال آخرشون رهنه، میگن اگر مالی رهن گذاشته پیش مرتهن و آقای راهن به سهولتن میتونه دینو آزاد کنه. این کلمه سهولت رو سید تو عربه فقط تو رهن اینجا آوردن، اما تو دوتا مثال قبلی ذکر نکردن، ولیکن ظاهر عبارتش اینه که اینا باید به همش بزنیم. تو عبارت قبلی اون که میگن قاسم اومده و میگه من اجازه میدم به تو همه تصرفات رو، اونم باید همینو بگیم، یا اون که دفع بعض میکنه همینطوره، یا اخذهی سرقتن همینطور. این مثال ها همش یه سهولتن رو آخر کار میخواد. حالا تو بحث رهنم همینه، آقای راهن میتونه به سهولت فک رهن بکنه اما نمیکنه، میفهمن احتیاط واجب اینه که پرداخت بکنه زکات. ما تو همه این موارد میگیم واجبه، چرا؟ این روایتو گفت مالیست در ملک یه شخصی اما غائب است و هو یقدر علا اخذهی، اما متعمدن نمیرد این کار. اینا تو روایت بود، این کلماتی که تو عبارت بود دقیقا منطبق است با این مثال هایی که دارم میزنم. اگر کسی بتوند تفاوت قائل بشه و بگه نه اینا تفاوت میکنه، خیلی خوب فتوا نده، اون همه احتیاط واجبه سید رو بکنه. ما که میگیم یکیست با روایت ظاهرش یک، اما دیگه نظر آیت الله مخوی یا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما رو نمیتونیم بپذیریم. اینه که اصلا اقوا و ازهر میگن پرداخت نکنه زکات رو، نمیدونم دلیل چیه. منتها حضرت امام اون مثال قاسبی که همه تصرفات اجازه میده به مالک اونو میفرمان چرا، اونو میگن باید زکاتشو بده. تو بین همه این مثال ها این یکیشو میگن باید زکاتو بده، بعدم میگن البته این خارج از فرضه. و آیت الله ملنکرانی هم همین رو از حضرت امام گرفتن، میگن درست. خب این مسئله نه رو تکرار کردیم، یه مقدارم طول کشید، اما مسئله ده شبیه همینه با یه تفاوت، بحث دینه.
در بحث قدرت، قدرت به سریع است، من قدرت دارم مالا به کسی پس کرده برم بگیرم، ولی میدونم اگه رفتم گرفتم دوباره میاد من پس میگیرم، یا که دیگه وجود
نداره. چرا
فعلا
حالا تزرزل رو ولش کنید، الان باید برد بگیره و نسبت به آینده منتظر میدیم که چیه. فعلا بیار بگیره، ببینید وقتی گرفته باز بار دوم دوباره نگاه میکنیم میتوند ازش بگیره یا نه، اما الان که گرفت یا میتوند بگیره موضوع حوله. شما اینو تصور بکنه که امروز که مثلا میگید چهارم شهریور هست، امروز سال من تمام شد، اینو تصور بکن که یک سال دقیقا از نقده این گذشته، معلوم باید زکاتو پرداخت بکنم، عمدن نمیرم ازش بگیرم، خب اگه برم بگیرم خب میاد تو ملک من روی زکاتشو بره. نمیتونم بگم دوره فردا میاد، یا فردا دیگه سال گذشته، فردا درمال سال آینده است، سال آیندهش مجدد همینه، میگن روز از نو روزی از نو. سال آینده رو اگه دیگه اون سارق دفعه دوم محکم سرقت کرد دیگه نمیذارد من ازش بگیرم، خب دیگه برای سال آینده زکات دیگه واجب نیست، اگه نمیتونم تخلیص بکنم. اما یه وقت سال دوم رو هم باز میتونم تخلیص بکنم مثل سال اول، تنبلی میکنم هرچون بیا سرقت کنه منم میرم دور ازش بردارم. مهم اینه که سر سال که میرسه میتوانم، اینو باید بگیم، میتوانم تخلیص بکنم اما نمی کنم، مال غایب است در نزد من نیست، اما خب یقدر علا اخذهی و ترک الاخذه متعمدن. این چیز بود که تو روایت بود. این روایت مصادیق گوناگونی داره. مسئله دهم بحث دینه. خب دین ما بحثش مفصل کردیم و گفتیم مقرض وقتی قرض میده به مقترض، زکات به گردن مقترض هست، چون مقترض مالک عین میشه، مقرض مالک عین دیگه نیست، اما مالک مالیت، مالک کلی هست، یعنی یک استحقاقی دارد نسبت به مالی که داده، اما مالک عین دیگه نیست چون عمدن خودش قرض داده. لذا تو روایت متعدد داشتیم، از جمله روایت هفته یک باب پنج، باب پنج چند تا روایت داشت، هفت و زاران روایت داشت که روایت زراره بود که مرتب چند بار سوال کرد، مثل که باورش نیمد که چطور میشه زکات به عهده مقترض باشه. حالا بحث در اینه که اگر شخص میتواند مالک که مقرض هست استیفا بکنه دین خودش رو به سهولت ولم یفعل، نمیکنه بیکارو گذاشته در اختیار مقترض و نمیره. خب سر سال که میرسه به عهده کیست زکاتش؟ به عهده آقای مقترض است که دستشه، به عهده مقرض نه. اینو میگن واجب نیست زکاتش رو پرداخت بکن. حالا حالا فرقشو میگه. بعد میفرمان که ولو اینکه مقرض میتونه به سهولت بره قرضشو بگیره، میره در خونه یه طرف، طرف هم هیچ انکاری نمیکنه، آماده است، فوری نقد اینو بهش میده. بالاترش میگن اگر مدیون آقای مقترض تلفن میزنه به این میگه بیا میخوام بیام در خونه نقد اینو پرداخت بکنه، اما مالک استیفا نمیکنه، میگه نه حالا پیشت باشه، مسامحتن یا فرارن عن زکات، بازم واجب نیست زکاتو پرداخت بکنه. خب سعیه تو مسئله قبلی که قاصب بود و سارق بود و جاهد بود و بحث راهن بود و نمیدونم قاصبی که میتونست همه تصرفات رو به مالک بده و داده بود و این تو مثالای قبل همه شو گفتن احتیاط واجب اینه که مالک زکات رو پرداخت بکنه. اما تو این مسئله در یه مطلب به عکس میگه، میگن بدهکار میخواد دینشو ادا بکنه، میخواد برگردونه به مالک، اما مالک عمدن نمیگیره دسته او به خاطر فرار از زکات، میگن تا نگرفته واجب نیست زکاتو پرداخت بکنه. خب فرقش چیه؟ فرقش اینه که در بحث قصد ملکیت مال قاصب نبود، ولو قاصب دزدیده این نقد اینا و برده تو پیش خودش، اما مالک هنوز مالک اوله، ولیکن دین اینطور نیست. دین رو میفرمان لا یدخلو فی ملکهی الا بعد قبضهی. طلبکار میگن دار طلبکار تا نگرفته است این نقدین تو ملکش نمی آید، پس تا نگرفته زکاتش واجب نیست پرداخت بشه، به عهده کیه؟ و عهده همون مقترض هست که پیششه.
فقط
قید
مالکیت تنها رو میخواد.
چی؟
قید مالکیت تنها رو میخواد به صرف اینکه مالکی یا باید مالا در اختیارش بشه.
خیلی خوب فرق نمی کنه دیگه اینجا، چون دینه تو دین این مسئله هست، شخص طلبکار قرض داده، چون قرض داده دیگه فعلا مالک نیست مگر بعد از اینکه فرض کنیم قبض بکنه. حالا هم که عمدن قبض نمی کنه، میدونه اگه قبل از سالش قبض بکنه باید زکاتشو پرداخت بکنه، میگه پیشت باشه، حالا برای فرار از زکات نمیگیره. خب هر شود که در این صورت چی بگیم؟ آیا همینه یا نه؟ اولا ما فرض آخر مسئله شون که سید میفرمان آقای طلبکار تا قبض نکند مالک نیست، اینو یه ایراد اول بهش بگیریم، از نظر فقهی ایراد داره، و اون اینه که آقای طلبکار مالک هست اما مالک کلی نه مالک عین. مالک عین کیه؟ آقای مقترضه که گرفته. حتی کلمه قرض به معنای قطعه. اگه میخواید لغتش هم توجه بکنیم اینه، و اون اینه که مالک وقتی قرض میدهد یعنی قطع میکند مقداری از مال خودش رو، و که انهو یه تیکشو میبره و میذاره در اختیار دیگری. اینو به این خاطر قرض میگن به معنای قطعه. خب این قطع ملکیت، قطع ملکیت عینی است. عین این نقدین رفت تو ملک مقترض. آقای مقترض مالک شد، مالک عینه، اما مقابل این رو بدهکار است به صاحبش. فرض کنید 50 تا سکه رو قرض گرفته، خب مالک این 50 تا شد، تصرف هم میکنه، اگه نما داشته باشه، ارتفاع قیمت داشته باشه، تو ملک همین مقترض میره بالا. یا اگه نقیصه پیدا کند یا متر قیمتیسه که بیاد پایین، باز همین دیگه نام به بهده یه مقترضه. اما مقترض معادل این 50 تا رو بدهکارش به شکل کلی، یه 50 تا سکه بدهکارش که پرداخت بکن، اون 50 تا کلیه منطبق با هر 50 تایی که بشه درست. اگه 10 تا 50 تا هم داره، از هر کنون از این 50 تا برداره پرداخت بکنه اشکال نداره، و تا نداده متعین نشده، وقتی میده متعین میشه. خب اینا واضحه. این چی؟ بله، ولی یکی مالک عین متعلقش متفاوت است، یکی مالک عینه، یکی مالک کلی است. مالک ذمه بهش میگن. نشیدم تو. نه یه شی نیست، ولی یه شی میشه جزئی. یک شی دوتا مالک نداره، مالک فقط مقترضه. آقای مالک یعنی اون که طلبکاره، مالک ذمه بدهکاره، نه مالکه. نه مالک ذمه شه، میگه من بر ذمه شما 50 تا سکه حق دارم. اون ذمه کلیست، اگه نباشد که پس آینده نباید پرداخت بکنه. اگه بگونه مالک ذمه نباشد معنیش اینه دیگه، در حالی که این بدهکاره. این وامی که از بانک ما میگیریم امروز همینه، میریم مثلا 10 میلیون وام میگیریم، این 10 میلیونی که میگیریم مالک میشیم، مالک این پولیم، هر کاری هم میخوام باش میکنیم، اما معادل 10 میلیون بدهکاریم به بانک. چون معادلش 10 میلیون بدهکاریم، تو بحث خمسش واجب نیست این 50 میلیون 10 میلیون که گرفتیم ما واجب نیست خمسشو بدیم، چون معادلشو بدهکاریم. حالا اگه کسی اومد 5 تا قسطشو پرداخت کرد، اصل پولی هم که از بانک گرفته الان پیششه، مثلا 10 میلیون گرفته وام، قسطای 10 میلیون 5 میلیونشو هفته قسطشو داده. خب وقتی قسطشو میده یعنی چه؟ یعنی مالک 5 میلیون از این 10 میلیون شد دیگه، و دیگه بدهکار نیست، چون بدهکار نیست این 5 میلیون باید خمشو بده. 5 میلیون بعدی رو مالک عینش هست، اما چون معادلش بدهکارش، اون بدهی کم میشد ازش، هیچ تهاتر میشه هیچ. همینه دیگه. نه بحث مالکیت شو دارم میگم، اونم همینه که بانک مالکه، این آقا مالکه، اما مالکیتش متفاوته. 10 میلیونی که میگیره شخصی که گرفته مالک عینه، جزئی میشه. همونش که فرمودید یه مال دوتا مالک داره، نخه یه مال یه مالک داره. بانک دیگه مالک این عین نیست. قرضم که میگیم به خاطر همین قطعه، که چیکار میکنه؟ یه تیک مالشو قطع میکنه میده به یکی دیگه. پس بانک چی میخواد؟ مالک ذمه هست، میگه من بر ذمه شما به طور کلی، نه دیگه این عین. به طور کلی من از زمین شما اینقدر طلب دارم باید بری در آینده. خیلی بگید اباحه تصرف بگید، آخه اباحه عینم هست، مالک عینه، اباحه تصرف مال اجاره و ایناست تو ذهنتون، اونجاست، اونجا درسته که اونجا مالک خونه و نمیاد خونه رو بفروشه به مستاجر، فقط اجازه میده تصرف کن. اما تو قرض اینطور نیست، قرض عینو دیگه رد کرد، میگه این مال شما، دلیلش هم همینه که نمایش دیگه مال اینه.
اینا هست
مثلا جایی که میریم مهمونی
مالی
که چیزی که میزنی جلوی ما رو باید
تصرف
رو تو این
اما مالی
که
نیست.
تو اجاره میتونه؟
نه
این که شما میفرمایید باید فقط من بعده باید
تو اینم داری؟
خیلی خوب، تو اجاره میتونه یا نمیتونه؟
یعنی
مثال آقا به اجاره تناسب داره.
نه
شما میفرمایید
که
به
جای ملکیت
بگید باید تو تصرف هست، اما یه چیز اضافه تره. اونه که ما قبول داریم که کسی که مالک عینه مالک تصرف هم هست، اباحه تصرف هم داره. ما از اباحه تصرف نمیتونیم کشف بکنیم که مالک نیست. اینا میخوان آقا استفاده کنن، میگم نه مالک عینه. لذا تون روایت یک از همین باب پنجا زراره ناراحت بود، یا ناراحت بود اینطور بگم باورش نمیاد که مقترض باید بده، دست آخر امام اینو گفتن، گفتن نظره چیه؟ اگر نقیصه یا رفیعه، یعنی قیمت این پایین اومد یا بالا رفت، به عهده کیه؟ زراره دیگه اقرار کرد که گفته مقترضه. فهمدن کسی که نقیصه و رفیعش به عهده خودشه، پس زکاتش هم او باید پرداخت، پس مالک عین. این همون چیزی که تو مکاسب میگیم من له الغنم فعلیه الغرم، یه قانون داریم تو شیخ مکاسب میگفتن، ما از اون قانون باید بهره بگیریم، یه قاعده یه فقهی بود ازش استفاده میکن که اینجا یه نمونه شاره توی روایت
میگیم که
اونی
که قول مالش مالکی که قرض داده،
نه
مال مال
به عکسه،
نه این
اباحه تصرف که نشد به عکسه زراره زراره دیگه اینه قبول داشت دیگه، گفت که مقترض هم غرم و هم غن به گردنش، حضرت گفتن باید که اینه پس زکاتش هم خوب باید بده، کاری به مقرض نداره. بحث ما تو دینه که الان یک کسی قرض داده است، اما آقای مقرض میتواند به آسانی تخلیص بکنه و نمیکنه. حتی بدهکار میگه میخوام بیام پرداخت بکنم، میگه نباشه پیشه. خیلی خوب، اینجا به عهده کیه؟ به عهده مقترضه. وقت یه نکته اینجا هست، یه روایت هایی داشتیم، ببینید دو دست روایت هم، یه سری روایت ها صریحا میگه که به عهده مقترض از زکات، یه سری روایت هایی اینطوری داریم، یه روایت هم داریم که یک مال دوبار زکاتش پرداخت نمیشه، این هم یه دست روایت، جمع بین اینا همین میشه، میگیم تا مال پیش مقترضه مقترض زکاتشو میده، چرا مقرض دیگه زکات بده؟ اون که مال پیشش که نیست، فقط شبه اینه که آقای مقرض عمدن مال رو نمیگیره برای فرار از زکات، این شبه است و این شبه نباید جلوی ما رو، جلو نگاه ما رو بگیره. روایت اونو گفت، ما هم باید طبق روایت بریم جلو. وقت یه روایت هم داریم که یه مقدار مبهمه، این روایت هم بذارید بخونم که روایت هفت باب پنج، عذر میخوام این هفته که خوندیم و بله، روایت هایی بود که همین دسته دومه که لا یجب اخراج و زکات من مال مرتین من جانب المقترض و المقرضه معن، وقتی که نباید زکات دو بار پرداخت بشه. این میگیم کی باید بده؟ روایت ها با صراحت میگفت دسته اینه. شبهه ای که هست همین روایت هفت، همین روایتی که دیروز جلسه قبل خونیم امروزم اشاره کردیم، دوره همون بحث مال غائب میاد، یه شبهه ای سوره میاد تو ذهن انسان. ببینید فی رجل ماله عنه غائب، اول میگه لا یقدر علی اخذه، این جزء بحث ما نیست. اول روایت اینه که حالا که مال غائب است، اگه مالک نمیتوند اخذ بکنه از اون کسی که سارقه، قال علیه السلام امام صادق علیه السلام فهمدن فلا زکات علیه حتی یخرجه، فاذا خرجه ولو بعد از 5 سال، فاذا خرجه زکاه و لعام واحده، یک سال زکات شده، یعنی بعد از مضی حول، نه اون 5 سال زکات شده. دنبالش اینه فَإِنْ كَانَ يَدَعَهُ مُتَعَمَّدًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِينَ. این شبهه است، این دوره جلو چشم ما رو میگیره، یعنی شامل مغرض میشه دیگه. آیه مغرض به راحتی میتونه برگردونه عمدن برای فرار از زکات نمیکنه. لذا دوره من فکر میکنم مسئله 10 با مسئله 9 از یه سنخه. و دوره چی میگیم؟
میگیم آقای
مغرض چون میتونه برگردونه، حتی آقای مقترض داره بهش تلفن میزنه میگه من میخوام پولو بیام برگردونم، این میگه نه نیار. خب چرا میگه نیار؟ برای فرار از زکات. یه همچین موردی رو اگه به امام صادق علیه السلام بگیم از چی میگه؟ میگن زکاتش به عهده مقترضه. ظاهرن این روایت شامل بحث دین هم میشه. قشنگ آقای مالک ذمه هست، اما الان فرا رسیده، وقت قرض رو میخواد اون بدهکار میخواد رد کنه، آیه طلبکار نمیگیره دمده. خب چرا نمیگیره؟ خب بگیره زکاتشم پرداخت بکنه. اما یدعه متعمدن، هی رها میکنه عمدن، آن نمیره بگیره. حالا این یدعه ما میگفتیم ودعی یا اینا، اما ودعی هم لازم نیست، همین یدعه یعنی رها میکنه. یدعه متعمدن، فان کان یدعه متعمدن و هو یقدر علی اخذه فعلیه الزکات. این عبارت، این کبرا فکر میکنم دقیقا منطبق بر بحث ما هست. لذا این که سید فرمودن زکات پرداخت نکنه، ما میگیم چرا؟ آقای مالک باید زکات رو پرداخت بکنه، بره مالش رو بگیر زکاتش رو بده. و آقای مقترض نه دیگه، میگه من که میخوام پرداخت بکنم، بخوام احتیاط بکنه، میگیم هر دو بدهند، ولو ما یقین داریم به عهده یه نفره، اما نمیدونیم کدومه. فعلا مال دسته آقای مقترضه، میخوام احتیاط بکنیم، به مقترض میگیم شما پرداخت کن، به مالک هم میگیم چون عمدن برای فرار از زکات نرفته میگه شما باید پرداخت کن. اما اگر نخم احتیاط بکنیم و فتوا بدیم، طبق روایت میگیم فقط مالک. این عرض منه دیالا، حرام که نیست که، میدونم زکات نه، حرام که نیست که، میگم احتیاط. اگر احتیاط خواستید بکنید، بگید چون نمیدانیم، به هر دو میگیم پرداخت بکن. اما میدونیم یکیش زیادیه، کدامشو نمیدونم. تو علم اجمالی چی میگید؟ میگید من یقین دارم یکی از اینا پاکه. خب میدونم یقین دارم یکیش رو فعلا نمیدونید کنومش، باید هر دو رو تطهیر بکنه.
پرداخت
مختلف سیغاش عثمی دیگه احتیاط وقتی میخواید بگید حسن و نلا کله ها آینه مراجع شما فتوا رو نگاه کن، همه شون میگن به عهده مقترزه. خیلی عجیبه، همه شون دارن میگن. روایت های ظاهر مقترزم مدافع اونهاست، منطقه روایت هایی که مقترز میگه پرداخت بکنه مشکلش اینه که مال جاییست که وقت دین فرا نرسیده سو دست مقترزه، اونو ما هم قبول داریم، مقترز باید زکاتشو پرداخت کنه. این یه مسئله جدیده که سر سال رسید، سر موعد پرداخت رسیده، این مقترز هم آمادگی داره، میگه میخوام برگردونم، مقرز میگه نه نیار، بذار پیشت باشه برای فرار از زکات. این فرار من نمیگم، این عبارت است لم یستوف اختیارن مسامحتن او فرارن من از زکات، این عبارت سید تو عروه که با این که برای فرار است بازم میگن به عهده مقترزه. اگه اینا رو نگاه کنید اینه، اما نظر بنده اینه که به عهده مقرز هست حق ندارد فرار از زکات بکنه. چرا؟ این عبارت امام صادق علیه السلام، اگر مالک رها می کند برای فرار از زکات، ببینید عبارت روایت اینه، فان کان یدعه متعمدا و هو یقدر علی اخذه، بله بله، ظاهر روایت میگوید به عهده مقرز است. پس یا همراهی میکنید با بنده و همه تون میگید آقای مقرز باید اینجا پرداخت کنه، و یا اگه بخواید احتیاط بکنید بگید هر دو. چی؟
چجوری احتیاط؟
شما علم اجمالی رو میگید دیگه، خب علم اجمالی هست
قطعا یکیش اشتباه،
بله بله، دوتا ضعف هم که آب میکشید قطعا یکیش اضافه است. تو علم اجمالی اسما داریم حرف میزنیم، تو علم اجمالی احتیاط است داریم میکنیم، نمیخوایم فتوا بدیم که واجب از هر دو پرداخت بکنن، نه، میگیم آقای مقرز شما پرداخت بکن، مقترز میگه من پرداخت بکنم یا نه، میگیم خوبه شما پرداخت بکن، حسن اون علا کله ها، احتیاط که ضرر نداره که، اما میدونیم یکی از اینا زیادیه. خب چکار بکنه؟ روایت ها میگفت آقای مقترز پرداخت کنه، یه دونه روایت داریم که میگه اگر رها کرد اس مالک عمدن مالک باید پرداخت بکنه، جمع بین اینا رو چکار کنه؟ مراجع همه اون روایت ها رو گرفتن و گفتن که مقترز باید بده، مقترز اصلا نه. اما این روایت هفتش فکر میکنم این بخشش دقیقا منطبق با بحث ما باشه، منطبق تو مثال سارق مالک سارق نیست، مثال مسئله قبلی مالک اون کسی بود که مالک مال هست، سارق اصلا مالک نیست، لذا تو مسئله قبلی نگفتیم سارق زکاتشو بده، اما تو این مسئله چون قرض داده آقای مالک همون مالک اصلیه دیگه، باید قرض با زکاتشو بده.
روایت معید اون قاعده کلی افراد
و تفرید افراد نگید، همین یدعه و متعمدن بگید، این عبارت قشنگه، این عبارت حدیثه که مالک رسیده است نوبت زمان روزی که بیاد پولشو بگیره، نقدینا بگیره از اون بدهکار، اما عمدن یدعه رهاش میکنه متعمدن، این عبارت حدیث.
استاد مونه که چند تا روایت، این یه دونه روایت
خب ما
اشعر
میشه، اینا تضاد نداره با هم، اگه تضاد بود اشعر رو ما میگرفتیم، الان تضاد نداره، دو تا موضوع است، یه موضوعش اینه که من قرض گرفتم از شما زمانش فرا نرسیده، زکاتش به عهده کیه؟
مالک.
بهره من است. من که مختلص هستم. یه موضوع جدید یه چیز دیگه هست و اونه که زمانش فرا رسید و میخوام پولو بهتون برگردونم شما نمیگیریدم. اینو امام صادق علیه السلام توی یه روایت هم هست بگه تضاد داشت که حضرت تضاد حرف نمیزده. تو یک روایت اولش میگن زکاه و لعام واحده اون وقت که لا یقدر علا اخذهی، بعد تو ادامش میگن اگر یقدر اما لا یخوز متعمدن یدعهو، اینو میگن به زکات شو بده. بله حسنون علا کل حال میگه گفتن میگه وقتی دوتا ظرف جلوتون یکیش نجسه اماره که نه یقین دارید، یقین دارید یکیش پاکه یکیش نجسه چکا میکنه؟ تو چرا روایت داریم که روایت مقترض رو میگه شیش تا روایت داریم میگه مقترض بده، یه دونه روایت داریم استثناء میزنه منتها موضوع عوضش میکنه میگه اگه متعمدن نمیرد بگیره مقرض، از لفظ مقرض تو عبارت نیست میگه مالک بده. آقاین مراجع همه اون شیش تا روایت رو گرفتن و میگن ولو عمدن مسامحتن فرارن عن زکات نمیرد بگیره بازم زکات رو پرداخت نکنه. چرا؟ دلیل سید چی شد؟ گفتن چون مقترض مالکه. دلیلشون هم دقت داشته باشه، ما اول یه ایراد گرفتیم به این مالکیت، گفتیم درسته مقترض مالکه، اون مالکه عینه آقای مقرضم مالکه ذمه هست، مالک ذمه شرطش قبض که نیست که، ایشون گفتن شرطش قبضه، نه شرط قبض نیست.
اگر مقرض تمدید مدت قرض کنه بازگردن مقترضه،
امرا چکار کنه؟
تمدید کنه مدت قرض و تمدیدشون.
خیلی خوب، با توافق مالک، وقتی با توافق مالک باشد باز زکاتش به عهده مقترض. یه مقدار مسئله سخت شد و اینا تسامح نکنید، بشینید روش یه فکری بکنید ببینید میشه اینو بپذیرید، چون برخلاف نظر مشهور از فقهای امروز صحبت ما شد یه مقدار واهمه داریم، اما خب پشتوانه ما روایته. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
Sen yaz sabah, yaz kurşusuz olmalı.